تو همون پزشکی هم نابودی، تو همون حقوق هم نابودی، تو همینایی که بهت گفتن نونه نون نیست، برای تو نیست. ممکنه برای اون آقازاده باشه، یا اون که رابطه داره، یا اون که فلان. الان وضعیت رو ببینید دیگه، شما نفرات اون نفرات زیر صدی که بعدن اینا میشن پزشکی متخصص و رزیدنت های ارشد و رزیدنت رادیولوژی میشن، اینا افراد خاصی هن. میتونم براتون تحلیل طبقاتیشون کنم. جالبه الان رزیدنسی اطفال خالیه، تخصص اطفال یعنی کسی نمیره، خالیه. خب رادیولوژی 6 سال پشت کنکورش میمونن که برن رادیولوژی. حالا رادیولوژی چه اهمیتی داره در نظام پزشکی ما؟ هیچی، خیلی کم. ولی چی؟ ولی یک امضاش 30 میلیون تومانه. خب اون که مال تو نیست، اون امضای 30 میلیون تومن، اون مای 30 تومن 20 تومن چون عددایی که اونا میگیرن مال تو نیست. نونی نیست اینجا، خبری نیست. خب تو تنها راهی که بتوانی بچه‌تو برای آینده آماده کنی، اولا خوشبختیشه. مسئله یکش پول نیست، مسئله که لهش نکنی، مسئله که ریتالین پشت کنکور نخوره. این بچه‌ای که 6 سال پشت کنکور داره ریتالین میخوره، این دیگه آدم نمیشه. این بچه چی ازش مونده؟ 6 سال زندانش کردی برای چی؟ برای هدف پول، که بعد بیاد دانشجوی فوق دکترای فیزیک دانشگاه فردوسی بره خودش حلق‌آویز کنه. اینو تو ساختی.
متشکرم.
خب و من الان عرضم اینه، خانم دای محترم، بیایید یک لحظه نگاه کنید که این بچه انسانه، این انسانه، این احساسات و عواطف انسانی داره. شما دارید با این ایده نون تو چیه نون تو چیه همه چیز رو نابود میکنید، تازه نون تو اونا نیست.
متشکرم. این نکته خیلی نکته مهمیه که ما یه دفعه میایم با یه اطلاعات نادرست، حالا که معمولا هم از سمت خانواده ها، البته این تداوم داره و مستمر از موقعی همون راهنمایی و هدیه تحصیلی و از اون سن پایین تره که آقای دکتر، آقای مهندس هست همونجا صدا میکنن تو خونه دیگه،
اصلا هدیه تحصیلی غلط آقا.
خب همین دیگه، یعنی واقعا این مسیر میاد تا بیاد میرسه که امروز ما بشینیم این صحبت ها رو بکنیم، دکتر حسینی این رو بگوید، دکتر وجدانی این رو بگوید، دکتر جمالی این رو بگوید، که در رابطه با این موضوع تازه ما این همه حرفا رو بزنیم بعد آخرش هیچ اتفاقی هم نیفته. آقای دکتر وجدانی، واقعا وجدان این الان دقیقاً می اومد به این موضوع، وجدان خانواده ها کی بیدار میشه؟ وجدان اون آموزش ما، آموزش و پرورش ما. حالا هی یه فکرایی میشه، درسای مهارتی. ما اون روز تو جلسه قبلی با دکتر حسینی صحبت میکردیم، الان یه دفعه نگاه میکنیم یک تکنسین جوشکار عدد دریافتیش از یک دکترایی که تو اون زمینه بخواد باشد و خیلی حرفه‌ای کار کنه خیلی بیشتره. چرا؟ به خاطر اینکه اگه پوله، واقعا خب موضوع چیز دیگه است، پرستیژ اجتماعی است، اون هم داره به جای خودش، اون مگه چند تا از اون وجود داره اصلا؟ اینا همه نکات مهمیه. چه جوری این وجدان بیدار بشه؟ چه جوری؟ یعنی واقعا دیگه این عبارت رو باید به کار برد.
ببینید، ما یه مسئله که داریم اینه که خانواده عضوی از این جامعه است. ما که الان راجع به خانواده صحبت می‌کنیم که فرزند کنکوری داره، این خانواده در این جامعه زندگی میکنه. وقتی می‌بینه ارزش یکسان برای مشاغلی که مورد نیاز جامعه هستن وجود نداره، وقتی میبینه که مشاغلی که در جامعه نقش استراتژیک دارن، نقش حیاتی دارن، مشاغلی که شاید ما کاری کردیم که پرستیژ اجتماعی نداره، ولی تمام ما مدیون این مشاغل هستیم و ممکنه یه عده بچه ها استعداد این کار داشته باشن، همین کاری که از نظر ما شاید پرستیژ بالایی نداشته باشه، اینو به نحو احسن بتونن انجام بدن و یک شهروند مفید باشن. ببینید، خانواده عضوی از جامعه است. وقتی در جامعه تمام نهادها دست به دست هم بدن که ارزش مشاغل مشروع در جامعه رو بالا ببرن، یعنی شما هر شغلی که داری به تناسب نقشی که داری ایفا میکنی با ارزشه، اینجا چه اتفاقی میفته؟ من میخوام بگم که ما یک بحثمون به خانواده برمیگرده، یک بحثمون سایر متولیان فرهنگی، تصمیم گیران، تصمیم سازان به اینا برمیگرده. یعنی ما در جامعه اگر قرار باشه که مشاغلی که مورد نیاز جامعه هستن رو در نظر بگیریم، نیازهای جامعه رو تأمین بکنیم و از طرف دیگه به بعد رضایت شخصی و رضایت اجتماعی هم بیانجامه، یعنی من به عنوان یک شهروند تا الان دانش آموز بودم، فقط این برچسب روی من بود که خب تو چه مدرسه‌ای درس میخونی؟ من توی یکی از مدارس خیلی جالب بود، یکی از مدارس که شاید اسم و رسم خیلی بزرگی هم داشته باشه، من میرفتم بعد متوجه شدم که توی این مدرسه آوردن یه کلاسی درست کردن، دانش آموزایی که تراز کنکورشون از یه نمره خاص میاد پایین میفرستنشون تو اون کلاس، بعد وقتی که به اون حد خاص تراز علمی میرسن توی آزمون‌های آزمایشی برمیگردونن به جامعه مدرسه. بعد من همون جلسه اول رفتم پیش مدیره گفتم شما میدونید ایزوله سازی چه زمانی در آموزش دنیا منسوخ شده؟ گفت ما ایزوله نمی کنیم، ما میخواییم مشوقی باشه که. گفتم شما داری برچسب میزنی، داری بهش میگی ببین تو دیگه مثل اینا نیستی. خب ببینید من میخوام خدمت شما بگم که اگر من دانشجو،
دید ایشون این بوده که ما اینجا داریم در واقع تشویق میکنیم.
آره میگفت ما داریم تشویق میکنیم،
باعث میشه که طرف تغییر آره. بکنه.
بعد من به عنوان من که دیگه اصلا موافق اون سیستم نبودم و یعنی وقتی دیدم که نمیپذیرن که اصلا کار نکردم، یعنی صرف این که من متأسف نیستم که بیام تو مدرسه که باشم، ولی میخوام خدمتتون بگم ببینید دانش آموز در مدرسه باید یک هویت شخصی پیدا کنه، هویت جمعی پیدا کنه، هویت اجتماعیش رشد بگیره، هویت شغلیش پایه‌هاش اینجا پایه ریزی بشه که این در آینده میخواد نقش ایفا کنه دیگه. خب این دانش آموز اینجا این مسئله رو ما باهاش داریم، بعد همینجوری پیش میاد این دانش آموز میخواد بیاد بالا و وارد جامعه بشه. خب یک بار نگاه میکنه میبینه که هیچ گونه ارزش گذاری راجع به همه شغل‌ها نیست. بس بنابراین ببینید ما اگر بخوایم برگردیم در کنار همه اینها قراره یک رضایت شخصی هم من کسب کنم، قراره در کنار پولی که در میارم، در کنار نقشی که تو جامعه ایفا میکنم در خدمت خانواده من باشم، خودم از زندگی لذت ببرم. ببینید وقتی این اتفاق میفته من اگر بخوام کاری بکنم که این فرد هم به درد خودش بخوره هم به درد جامعه بخوره، باید بیام ببینم که واقعا این آموزشی که دارم به این میدم، این بستری که برای این دارم فراهم کردم و این بستری که در جامعه برای این فراهم شده، آیا این رو به این رضایت فردی، رضایت شغلی، رضایت جمعی خواهد رسوند یا نه. پس بنابراین یک، فقط خانواده مقصر نیست. نکته دوم اینه که هر کسی که در این جامعه نقشی داره، تصمیم گیر، تصمیم ساز، از من معلم، از اینی که تصمیم، از همه، همه در اینی که یک شغل رو ما بالا ببریم یا پایین بیاریم به صورت کاذب، ما باید واقعا نقش خودمون رو ایفا بکنیم. وقتی این اتفاقات افتاد، اون خانواده وقتی میخواد تصمیم گیری بکنه، واقعا من بعضی وقتا بعضی خانواده ها هستن توی این بحبوحه انتخاب رشته، خب چون من خودم جزء کسایی نیستم که مثلا توی این آموزشگاه های خاص و اینا، نه ما اصلا این سیستم ما این نیست، من به خانواده میگم ببین یه کاری بکن، اصلا شما نه به جای زنگ بزن نه کاری بکن، بشین ببین این بچه ای تو زمانی که دانش آموز ابتدایی بود میگفت من دوست دارم چه کاره بشم و اون حرفش تحت تأثیر کی بود یا نبود. وقتی اومد توی مقطع متوسطه اول یا همون راهنمای سابق میگفت من دوست دارم چه کاره بشم، کدوم درس ها رو دوست داشت، وقتی علوم میخوند کدوم یک از فصل ها رو با عشق میخوند بدون اینکه از ترس نمره باشه. ببین بشین به اینا فکر بکن، بعد بر اساس اینها بیا ببین واقعا دانش آموز تو الان چقدر تغییر کرده توی این دو سال سه سالی که ما اینو تو پرسه کنکور گذاشتیم، چقدر آرمان ها و ایده ها و خلاقیت هایی که داشته رو فراموش کرده و الان یه آدمی جلوی منه که نه خودشه نه اهدافشو داره دنبال میکنه. این کار من به خانواده ها میگم که اگر قراره انگشت اتهام فقط به سمت خانواده نیست، یک، دو، اگر میخوایم این کارو بکنیم بیایم فرایند زندگی دانش آموز رو در نظر بگیریم، بعد ببینیم در طول این فرایند چه نوساناتی داشته، اینا میتونه به ما کمک بکنه که این بچه در آینده باز آینده پرنوسانی خواهد داشت یا نه، که حالا انشالله در ادامه میتونیم راجع به معرفا صحبت کنیم.
متشکرم. ایران صدا رو فراموش نکنید، iranseda.ir دانلود میکنید و اگر هم بیرون گوشیاتون دارید تو قسمت نظرات همین الان که داره برنامه پخش میشه و سوالات خودتون رو مطرح بکنید که همکاران من اینها رو داخل استودیو خواهند اومد و ارائه میدن و از طریق اون میتونیم به سوالات شما هم پاسخ بدیم. آقای دکتر جمالی شما نکته دارید برای همین بحثی که الان شد که بفرمایید، تکمیل بفرمایید.
عرض کنم به خدمت شما که من نظرم بر این هستش که از اون بحث انتخاب رشته مقدار کنار نریم.
نه کنار نمیریم. آره. ما یه عرض کردم یه تقریبا یه چند دقیقه دیگه وارد اون بحث بیشتر میشیم چون عواملش رو بررسی کنیم.
ببینید یک واقعیتی وجود داره. انتخاب رشته نه که فقط توی ایران بگیم، فقط ایران نه، همه جای دنیا هست، ولی نه به این معنای مصطلحی که ما داریم به کار میبریم. انتخاب رشته یک نوع هنره و هنر و مهارت کمک به داوطلب دانش آموز برای شناخت شخصیت خودش، یعنی به من کمک میکنه که من در چه حوزه‌ای توانمندترم و تو چه حوزه‌ای میتونم استعدادامو چیکار کنم، شکفته کنم. یک واقعیت. امروز انتخاب رشته چیه؟ انتخاب رشته اینه که ما تو اون سه تا رشته یا چهار تا رشته بهتر کجا میتونیم قبول بشیم، رشته پولساز کجا میتونیم قبول بشیم. این شده این واقع قضیه. یعنی اگر اون چهار تا رشته رو بگیرید دیگه کنکور معنا نداره، انتخاب رشته معنا نداره. این واقع قضیه، اصلا معنایی نداره. یعنی شما نگاه میکنید تمام دوستانی که انتخاب رشته دارن، خانواده که انتخاب رشته دارن، دغدغه دارن، فقط به سه چهار تا رشته دارن فکر میکنن. یعنی میگن شما بالای 10,000 شدید در کلی دیگه مثلا به اینجا فکر نکن. ببین یه نکته وجود داره که چرا امروز ما تو حوزه آموزش موفق نیستیم، قبلا موفق نیستیم. برمیگرده به یه موضوع کلی، همون بحث آدم شدن و ملا شدن. آدم شدن چه مشکل، ملا شدن چه آسان، دکتر شدن چه آسان، آدم شدن محال است. یک واقعیت، یعنی این واقع قضیه است. من پدر مادر یک سری ایده ها رو داشتم تو ذهن خودم، نرسیدم بهش، نتونستم، ولی دوست دارم تحقق پیدا کنه. تو کجا؟ تو فرزندم. اومدیم بررسی کردیم دیگه، اومدیم در حوزه مراکز فرهنگی شهر تهران، اومدیم تو رشته زبان، اومدیم دیدیم مناطقی که کم برخوردارترن تو مراکز مرتبط با شهر دارید بچه‌هاشون بیشتر زبان میفرسن تا مناطق برخوردار شهر تهران. یک واقعیت. یعنی کسانی که درآمد پایین تری برخوردار بودند، بچه هاشون کلاس های فوق برنامه بیشتر می رفتن تا اونایی که درآمد چی؟ بهتری داشتن، تحصیل کرده بودن. یک واقعیت جالب اینه که کسانی که تحصیل کرده بودن، پدر مادر که تحصیل کرده بودن، بچه هاشون بیشتر به کلاس های مهارتی و ورزشی بیشتر می فرستادن. ببین؟ یعنی من به دلیل اینکه اون چیزایی که فکر میکردم، نکاتی که فکر میکردم بهش نرسیدم، علاقه داشتم، موفق نشدم، ولی اونو چیکار میکنم؟ تو بچه خودم دائم فشار میارم. بچه به همین خاطر موقعی که طرف 40 سالش شده میبینی که از این رشته پریده به اون رشته، از اون به میپرسی چرا، میگه اینو برای بابام خوندم، اینو برای خودم خوندم، اینم برای استخدام خوندم. نمونای عینیش هم فراوون، آقای دکتر حسینی هم میدونه جایی که بوده دیده، فراوونم دیده. و جالب اینه که سیستم کشور، سیستم مدیریتی کشور به اینا بهتر بها میده. یه مثال برای شما بذارم. شما در حوزه علوم پزشکی، در حوزه مدیریت پزشکی چرا ما توفیق نداریم؟ به خاطر اینکه برخی از پزشکانی که میان تو این حوزه کار میکنن مدیر نیستن. اصلا میخوام بگم بنده تو دانشکده مدیریت تدریس میکنم، بیشترین بی‌نظمی تو دانشکده مدیریته. موقعی که نگاه میکنی مثلا دانشکده حقوق علوم سیاسی نگاه میکنی، دانشکده پزشکی نگاه میکنی، داره مثلا 15 تا 20 تا مثلا پی‌اچ‌دی داره میده، توی رشته‌های مختلف میده، ولی بی‌نظم‌ترین تو حوزه مدیریت تو دانشکده مدیریته. چرا؟ چون که اون عنوانه خطره. یه بنده خدایی اومد تو یکی از این مراکز، گفتش که چیکار کنیم اینجا رشد بکنه. گفتم می‌خوای رشد بکنه، این عناوینو بردار، این عنوانی که رئیس فلانو بردار. صحبتی بود که در دوران اصلاحات وزیر، یکی از وزرای وزیر کشور گفت آقا چجوریه که تو وزارت کشور در یه مقطعی حدود 65% دیپلم زیر دیپلمه؟ دلیلش چیه؟ مثلا یه جایی که باید نخبه گرا باشه، تخصص گرا باشه که تحلیل کنه، مشکلش چیه؟ گفتم مشکلش ساختمون مرتفع وزارت کشور. یعنی آدما از بالا به پایین نگاه میکنن. اینا همه رو توی غرب از بین بردن. شما به نگاه بکنید اصلا همچین موضوعاتی وجود نداره. ممکنه طرف، ممکنه وزیر بهداشت باشه اما لیسانس باشه، درست اداره بکنه. بسیاری از سران و مسئولین کشورهای دیگه که نام میبرن، شما دیدید اصلا کجا عناوینشون رو به کار میبرن؟ اینجا تا که میاد آقا دکتر جمالی، دکتر جمالی، کجا عناوین افراد به کار میبرن؟ عمدتاً پی اچ دی هستن و دکترا دارن و دانشگاهی معتبرم تحصیل کردن. هیچ جا تو رسانه‌های رسمی اصلا عنوانشون رو به کار نمیبرن. حتی سایت‌های دانشگاهی هم نگاه کنی به کار نمیبرن. ولی تو کشور ما شما یک مقایسه کنید بین سایت‌های دانشگاهی ایران و سایت‌های دانشگاهی چه کشورهای دیگه، این یک واقعیت. یعنی اینکه الان بخوایم مثلا ما بیایم یه موضوع رو الان برطرف کنیم نیست، برمیگرده به یه سیستم تاریخی توی کشور ما،
فرهنگی،
یه سیستم فرهنگی توی کشور ما که واقعا موجب این مشکلات شده. همه هم میدونن، همه هم درگیرن، ولی به دلیل اینکه عرض کردم اول عرایزم من منتفع هستم، بسیاری از مسئولین شما یک دونه مسئول تو کشور ما نام ببر، چه الان چه فعلی مدرسه غیر انتفاعی نداشته باشه، مؤسسه نداشته باشه، دانشگاه مراکز علمی کاربردی نداشته باشه، دانشگاه مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی نداشته باشه. موقعی که تو عالی ترین سطح تو کشور ما مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دارن، حتی اینو میخوام به شما بگم الان به اینجا مرتبط نیست، توی اعلام نتایج کنکور نگاه میکنن، مثلا دعوا بود که آقا دانشگاه علمی کاربردی زودتر اعلام نتایج بکنه یا دانشگاه غیر انتفاعی. چرا میذاشتن علمی کاربردی رو آخر مینداختن که غیر انتفاعی پر بشن بعد اینا؟ چرا؟ چون که فلان مسئول نمیخوام بگم اسم، الان همه اسمانم دارم میتونم بگم، برخی از مؤسسات رو میتونم بگم، مؤسسات رسمی تو کشور ما که مسئولیت دارن، خودشون دانشگاه دارن، تو همین استان تهران، تو استان الورد، تو استان همدان.
آقای دکتر این شاید برای ارتقای بالاخره دانش و این هاست یا موضوع تجاری سازیه؟
ببین تجاری سازی نیست، ببین اصلا ما یک ترمی داریم در حوزه آموزش عالی با عنوان تجاری سازی. اصلا اگه دانشگاه شما دانشگاه نگاه کنید، تجاری اصلا داریم دیگه، تجاری سازی علم. تجاری سازی علم با پولی سازی علم متفاوته. اصلا ما داریم، ما الان داریم کاری انجام میدن که بسیاری از دانشگاه درآمد سرانه کشورشون رو میبرن بالا. توی امریکا اول بیشترین تعداد دانشگاه دانشگاه چینی هست. یعنی اصلا ما داریم، یعنی در کل دنیا داریم که اصلا مراود، اصلا دیپلماسی آموزش عالی داریم، یه چیزی هست. تجاری سازی داریم، مثلا مراکز رشد و فناوری اینجا فقط پول میخورن، ولی تو تمام دنیا ازش پول در میارن، پول در میارن بهش تجاری. ولی تجاری سازی با پولی سازی کاملا چیه؟ متفاوته. این موضوع دیگه هم این که ما نگاه نسل به دانشگاه نسل سوم نسل چهارم کجاست؟ تو انتخاب رشته ما کجاست؟ تو صحبت مسئولین ما کجاست؟ دانشگاه نسل چهارم، دانشگاه نسل اول دانشگاه چی بودن؟ دانشگاه نسل اول دانشگاه آموزشی بودن، دانشگاه نسل دوم دانشگاه هومولتی بودن، کجا؟ تو آلمان پژوهشی، دانشگاه نسل سوم دانشگاه تو امریکا دانشگاه اجتماعی. تمام دیوارهای دانشگاه باید خراب بشه و جامعه با دانشگاه ارتباط داشته باشه. امروز یکی از مشکلات بزرگ در حوزه پزشکی اینه که کسانی که فارغ التحصیل میشن کلن از جامعه بیگانه و دو باید اخلاق پزشکی هم هیچ اتفاقی براشون انجام نمیده. یعنی پزشک ما جامعه گریزه. شما نگاه بکنید دو دقیقه با مریض نمیتونه حرف بزنه. حالا ضمن احترامی که به جامعه پزشکی میذاریم، علاقمند هستیم، زحمات دارن میکشن، ولی میخوام این یه آسیبه. مریض نمیتونه صحبت بکنه. دو تا صحبت بکنی با تغییر میکنه، با تون صحبت میکنه. یعنی چی؟ یعنی از جامعه انگار چی کنده شده. به همین خاطر توی نسل دانشگاه نسل سوم دیوارا رو خراب کردن. دانشگاه در خدمت جامعه است، یعنی دانشگاه داره مشکلات جامعه. به دانشگاه نسل چهارم تو آلمان دانشگاه عمدتاً دانشگاه نسل 4 کجای ما؟
متشکرم، خیلی ممنون آقای دکتر حسینی. این نکته خیلی مهمی که وجود داره توی این موضوع اینه که الان مثال خیلی خوبی رو زدن، یعنی واقعا دانشگاه های نسل سوم و چهارم و حالا دوم حتی، یه اتفاقاتی که در کشور ما اصلا هر اتفاق انگار میخواد بیفته با یه موضوعی مواجه میشه که زمان درش میره و یه دفعه مثل کارهای معمول اداریمون هست، یه دفعه یه کاری میخوایم بکنیم به جای یک ساعت تبدیل به یک سال میشه. این موضوع هم خب اثرشو داره رو نسلهای بعدی میذاره. یعنی ما اگر این موضوع رو امروز بتونیم حل بکنیم، تا اینکه یک سال دیگه فاصلش زمین تا آسمانه. فکر میکنید ما کی باید بریم به این سمت؟ بریم که یعنی کی باید بریم که چجوری باید بریم؟ که بعد حالا میخوام یواش یواش ببردیم الان به راهکارها برای این دوستان عزیزی که برنامه امشب ما رو دارن گوش میکنن و میبینن و میخوان که برن به سمت این موضوع که انتخاب رشته درستی هم انجام بدن. یه مثال من میزنم، توی جلسات مختلفی که با کارآفرینا داریم، تو برنامه‌های مختلف من خدمتشون هستم، همیشه میبینم که کارآفرین‌ها میان و درس، حالا نمیخوام اسمش رو کلمه اجبار به کار ببرم، روتین خودشون رو خواندن، رسیدن به یه مقطعی کارشناسی در یه رشته‌ای، کاری که دارن میکنن که اصلا هیچ ارتباطی به رشتهشون نداره، و تازه بعد از 15 سال 20 سال گذشتن از اون تاریخ فارغ التحصیلیشون، الان تحصیلات تکمیلیشون رو توی مثلا MBA یا مسائل دیگه، مثلا طرف رفته میبینه تو حوزه مالی مقدار ضعف داره، رشته مالی رو برای فوق داره میخونه، یعنی ادامه میده و میاد اون نقصان خودش رو پر میکنه و به کمکش میاد و بعد حتی دکترا میگیره توی اون رشته، یعنی حتی ادامه تحصیل بیشتری رو هم میده. این یعنی این که دغدغه داره و اون روز 20 سال پیش، 15 سال پیش، 10 سال پیش که فارغ التحصیل شده بود این دغدغه رو نداشت، یا اصلا ادامه تحصیل برای حتی مقطع دانشگاهی رو گذاشته برای 20 سال آینده، چون میبینه الان دیگه لازم دارم، الان باید این کار بکنم، خودش داره این کار رو میکنه. این چجوری میشه که این اتفاق میفته؟ ما از این وری افراد داریم با این حالت و میان کار رو میکنن، بیشتر هم اون کارآفرینا که اومدن خطشون انتخاب کردن، یه سنی هم گذشته رسیدن به این مقطعی برای تکمیل شدن خودشون، اما از اون طرف یه سری هم میان دنبال برای شغل پیدا کردن درس رو میخونن و بعد میان به قول حضرت عالی تا دکترا هم میروند، که خب اون مطمئنن در یک جایی کارمند شدن یه مدل دیگه‌ای به درد میخوره، مگر اینکه واقعا یه رشته‌ای رو رفتن و قرار آموزشی بدهند و خیلی هم لازمه این موضوع. اما اونایی که میخوان برن به سمت کارهای حالا اصطلاحاً بیزینسی و موضوعات تجاری و موضوعات تولیدی، موضوعاتی که برای کشور لازمه و مهارتی، اصلا وارد این موضوعات نمیشن. تکلیفشون هر روز اول بر خودشون مشخصه، که امروز هم ما داریم از این موضوع صحبت میکنیم. بفهمید برام.
من بارها هم در رسانه ملی هم در جاهای دیگه گفتم ملت عزیز، دانشگاه نروید، بدبخت میشید. عدد بدم؟ مگه 43% فارغ التحصیلان ما در دانشگاه دولتی بیکار نیستن؟ مگه رابطه بین مدرک و فقر تو همین قلعه حسن خان مثبت نیست؟ یعنی شما هر چی سطح مدرک تحصیلیت بالا میره، فقرت هم داره بالا میره. عدد داره نشون میده. یعنی در همین قلعه حسن خان ما یه دانشجو دکتری ما گذاشتیم این پروژه رو انجام داد. شما لیسانس داری حتما فقیرتری از فوق لیسانس، پولدارتری از فوق لیسانس، اگه فوق لیسانس از دکتر پولدارتری. و اگه دیپلمی از همینا پولدارتری. خب رابطه بین فقر و مدرک مثبته. 43% فارغ التحصیلای ما بیکارن. ضمناً اونایی هم که کار دارن باید ببینیم تو رشته خودشون هستن یا نیستن. نظام آموزشی ما به دلیل اینکه مشغول درآمدسازی بوده، به دلیل اینکه اگه بری سابقه وزیر علوم تچک کنی خودش دانشگاه خصوصی داره، رئیس دفتر وزیر علوم خودش دانشگاه خصوصی داره، کمیسیون آموزش خود دانشگاه خصوصی داره، همه این ببینید یک مفهومی وجود داره به نام تعارض منافع. اینا استدلال میکنن میگن چون ما تو بازار کار کردیم بخش دولتی رو خوب اداره میکنیم. نخیر، شما چون تو بازار کار کردید بخش دولتی رو خوب به نفع خودتون مصادره میکنید. این واقعیت وضعیته. چرا کنکور تعویق نمیندازید؟ چون دانشگاه خصوصیتون از بین میره، ترم از دست میدید. خب اینا واقعیت مسئله است. حالا سوال اصلی این است که تو این کانفلیکت آف اینترست، تو این تعارض منافع، چرا تو اندازه چین دانشگاه درست کردی؟ چین 1 میلیارد اندی چیز داره، جمعیت داره. ایران انزه جزیره کوچیکه، پایین چین هم نیست، انزه چین دانشگاه درست کرده، همه اینا پول میگیرن، حتی دانشگاه دولتی داره پول میگیره، بیش از 1000 میلیارد تومان فقط وزارت علوم داره از ملت پول میگیره، که تازه اینا 15% دانشجویان کشورن، 85% دانشجوی کشور رسما پولین، که قراره پول بدن یه مدرک بگیرن بیکار بمونن. قرار اینه. هیچ کدوم اینا فکر نکردن که چی، اینا این بیچارهایی که دارن به ما پول میدن، این 20 میلیون تومانی که دارن به دانشگاه آزاد تایباد میدن، میتونستن دو تا گاو بخرن، باش چیکار کنن، باش برن شیر بدوشن زندگی کنن. الان گاوه رو طرف از دست داده، یه مدرک دادن دستش، سر مرز بلوچستان، سر مرز تایباد داره سوختبری میکنه. سرمایه کوچکش هم ازش گرفتیم. کجا؟ به خاطر مدرک دانشگاه آزاد و علمی کاربردی و پیام نور 1000 مزخرف دیگه. اون اتفاقی که داره میفته اینه. در آلمان 20% مردم میرن دانشگاه. اونایی که میخوان چیکار کنن؟ میخوان پژوهش کنن، ساینس دوست دارن، علم دوست دارن. در همون آلمان این پولداره نیست. کی پولدار است؟ کسی که رفته تعمیرات یاد گرفته، کسی که مکانیک یاد گرفته، کسی که باغبونی یاد گرفته، کسی که هنر یاد گرفته، کسی که نقاشی قشنگی میکشه، این پولداره. زمین شأن اجتماعی هم داره. چون کسی که پولداره شأن اجتماعی هم داره. خب متاسفانه اینجا یه واقعیتی وجود داره. شما در سوئیس که حدود 15% ساینتیفیک پیپر جهان داره تامین میکنه، 20% مردم دانشگاه میرن. در سوئیس که مهمترین دانشگاه مهندسی جهان تو اون زوریخه، 20% مردم دانشگاه میرن، 80% نمیرن. اصلا قرار نیست برن. مدرسه اومده مهارت یادشون داده، یا تو آلمان رفتن هوس بیلدینگ یه چیزی یاد گرفتن، رفتن دم قنادی لیسانس قنادی گرفتن، دارن کار میکنن، شأن اجتماعی هم دارن، درآمد دارن. ما چیکار کردیم؟ چون میخواستیم از این ملت پول در بیاریم، دانشگاه رفتن رو با سواد برابر کردیم. هر کس دانشگاه نرفت بهش گفتیم بی سواد. طبق تعریف های یونسکو سواد چیه؟ سواد آن چیزی است که در زندگی تو به کار بیاید. این مزخرفاتی که شما تو این دانشگاه‌ها تحویل بچهای مردم میدید تا روز آخرت به دردشون نمیخوره. این کجاش سواده؟ اینا یه مش بی سوادن. چون هیچ وقت در زندگیشون به درد نمیخوره. اون چیزی که در دبیرستان هم یاد اینا میدید که به دردشون نمیخوره. انتگرال به دردت خورد؟ چیکار کردی؟ بعد کی داره کارا رو میکنه؟ مثلا تو هنر. ما یه دانشگاه هنر عظیم درست کردیم اینجا تو دانشگاه آزاد. یه عظیم‌تر پیام نور و فلان این کارا رو کردیم. مهران مدیری دیپلم گرفته. بزرگترین تاکشوهای کشورم اون داره میسازه. دیپلمه. رامبد جوانم هم همینه. ها؟ ایرج طهماسب هم همینه. هیچ کدوم اینو دانشگاه نرفتن. بهترین سازنده‌های هنری کشورم فعلا اینان دیگه. حالا من کار ندارم، انتقاد ممکنه روشون بشه، ولی اینان دیگه اتفاقا دانشگاه نرفتن. درگیر اون نشدن. مردم، هیچ کس از پشت این صندلی‌های دانشگاه مهران مدیری و نمی‌دونم هنرمند نمیشه. هیچ مهارتی پشت این ما یاد نمیگیریم، چون خود من استاد دانشگاه مهارت ندارم که، من تئوری خوندم. میدونی من چی میگم؟
بله.
من علوم سیاسی رفتم تو کتابا سیاست خوندم. من که نمونده مجلس نبودم به تو بگم که چجوری پدر سوختگی سیاسی میشه در آورد. من کار بلد نیستم که، من تئوری خوندم. خب اگر قرار است که تئوری یاد بگیری باشه برو دانشگاه. خب برای هر کشوری هم 15-20% بیشتر تئوری لازم نیست. هیچ کشوری نیاز نداره. صنعت تو مهارت لازم داره. هنر تو مهارت لازم داره. نه چیز تو، زبان تو مهارت لازم داره. بابا شغل مثل رانندگیه. شما 1000 تا کتاب در مورد رانندگی بخونی راننده نمیشی. چجوری اینو به مردم بفهمونیم که آقا هیچ کس با کتاب خوندن راننده نمیشه. باید بشینی پشت این فرمون یه چند جا ماشینو بمالی تا چی؟ تا رانندگی یاد بگیری. هیچ راهی هم نداره. هیچ راهی نداره رانندگی. شغل مهارت رانندگیه. چجوری توضیح بدم اینو؟ بعد تو لحظه ای که تو نه رانندگی بلدی، خب نه این دانشگاه فکسنی برای تو رابطه ای ساخته. ببینید شغل حاصل دوتا چیزه، یا ارتباط با شبکه حرفه‌ای، اون مسئله رابطه با حوزه حرفه‌ای، رابطه نتورکینگ به قول خارجی ها، یا نتورکینگه یا مهارت یا هر دوش. تو نه نتورکینگ کردی، رفتی 8 سال دانشگاه آزاد درس خوندی، خود استاداش نتورکینگ ندارن، به تو میخوان نتورکینگ بدن؟ چه ارتباطی دارن؟ اگه دانشگاه آزاد و 8 تومن نده، استاد پولی نداره بنده خدا. استاد فنی ها.
نتورکینگ همونجور ایجاد میشه دیگه، وقتی پرداخت صورت میگیره.
وقتی قرار است که تمام مردم برن استاد دانشگاه بشن، همه دانشگاه برن، که با اینا رابطه با کسی ندارن. مگه کشور اصلا اینقدر مهندس نیاز داره؟ شما سالانه 300,000 مهندس تولید میکنی، آمریکا هم 300,000 مهندس تولید میکنه. آمریکا برای صنعت 19 تریلیارد دلاریش داره 300,000 مهندس تولید میکنه، تو برای صنعت 10 میلیارد دلاریت. آ چیکار داری میکنی با مردم؟ چه بساتی برای مردم درست کردی؟ حالا من چی دارم میگم؟ میگم نگاه کنید، اگر علاقمند به علمید، اگه عاشق علوم اجتماعی و فلسفه هستید، تشریف بیارید. ما حسابی بهتون تئوری یاد میدیم. هر چی بخواین در مورد هگل و ارسطو من بهت یاد میدم. خب؟ ولی یادت باشه تو هگل نون نیست. شغلم هگل بهت نمیده. ترجمه کنید؟ نیست. اگه بخوای بری مهران مدیری بشی، رشته ارتباطات کاری برات راه نمیندازه. اگه میخوای ظریف هم بشی دانشکده روابط بین المللی، ظریف نمیکنن. اگر میخوای مهران مدیری هم بشی تو دانشکده هنرهای زیبا، مهران مدیری نمیشی. اینو یادت باشه. خب دو، بدون که اگر رفتی دانشگاه به شبکه مهارت شغلی و شبکه حرفه‌ای که بعضا باندم هستن، تو بعضی اوزا باندن، اصلا باند حرفه‌ای هستن، ارتباطی نداری، شغل گیرت نمیاد. خب این ارتباطه چجوری ساخته میشه؟ تو میدان واقعی عمل. تو بری اونجا، باید بری چیز اون صحنه رو جارو کنی. اگه میخوای هنرمند بشی، از جارو کردن صحنه شروع میشه. استارتت اونجاست. یا آقازاده ای از او بالا میری، یا مثل من رعیت زاده ای باید میذاری پایین چیز کنی، جارو کنی صحنه رو. ها تا یه روزی خسرو شکیبایی بهت بگه تام بیاین بغل دست من، از اون ته صحنه رد شو. فکر نمیشه.
خیلی متشکر. به هر حال اینا نکات خیلی مهمیه. ممنون از اینکه برنامه ما رو میشنوین. داریم میپردازیم به انتخاب رشته کنکور و مسائلی که قبل از اون انتخاب رشته و خود انتخاب رشته هست و از این به بعد میخواییم یه مقدار بیشتر بپردازیم به موضوع راهکارها، اونهایی که الان دارن انتخاب میکنن آیا واقعا فقط باید بپردازن به اون رشته های مد نظری که همه جا اسمش هست، یا ما واقعا تو رشته